پارلمان اروپا به طور مشترک با شورای اروپا به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه اروپا می‌پردازد و به دلیل آنکه نمایندگان آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می‌شوند، سمبل دموکراسی در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید. این پارلمان در ماه‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران و حوادث پس از آن، با انتشار چند قطعنامه به موضع‌گیری درباره روند نقض حقوق بشر و همچنین پرونده هسته‌ای ایران پرداخت. یکی از نمایندگان این پارلمان، باربرا لوخبیلر، از اعضای حزب سبز اتحاد 90 از کشور آلمان است. وی که پیشتر حدود 10 سال دبیر کل شاخه آلمان سازمان عفو بین الملل بوده، از سال 2009 میلادی به عضویت پارلمان اروپا درآمده است. این نماینده آلمان در پارلمان اروپا همچنین رئیس هیئت پارلمانی اروپا در بخش روابط با ایران نیز هست. باربرا لوخبیلر مهمان امروز گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم لوخبیلر، فکر میکنید تا چه حد مصوبات پارلمان اروپایی ضمانت اجرایی و قابلیت تاثیرگذاری دارد؟
We still have the Lisbon Treaty for a very short time. And in a lot of forums within the parliament and between parliament, commission and council, we are discussing how to implement the increased rights of the parliament. That is one.
خب اولا باید موضوع پیمان لیسبون و بحث قوانین جدید رو در نظر داشته باشیم. ما در پارلمان در حال بحث درباره راه‌های افزایش قدرت پارلمان هستیم و این تصویر کلی کنونی از پارلمان هست. اما پیش از اون که ما بخوایم یک قطعنامه رو در پارلمان به نتیجه برسونیم، باید با همه گروه‌های سیاسی مذاکره و مشاوره کنیم و این پروسه میتونه به ما برای بیان دیدگاه‌های سیاسیمون کمک کنه. از اونجایی که در این مراحل نمایندگان پارلمان از 27 کشور مختلف با سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف دور هم جمع شدن، فرصت مناسبی هست تا به یک نقطه نظر مشترک برسیم و البته همه اینها مستلزم رفتن تصمیم‌ها به کمیسیون هست و باز هم این تبادل افکار بین پارلمان و کمیسیون اروپایی.
اما شما در صحبتاتون از یک دامنه بسیار گسترده از عقاید و سیاست‌ها صحبت می‌کنید. از نظر 27 کشور حرف می‌زنید. در مورد پرونده‌های مختلف، مثلا در مورد ایران، چطور این پارلمان می‌تونه به یک نتیجه واحد برسه؟
I think the dominant issue, for example, after the elections in Iran was the deterioration of democratic rights, right to assembly, freedom of speech.
خب ببینید، مثلا در مورد ایران و قطعنامه‌های تصویب شده مخصوصا بعد از انتخابات، این قطعنامه‌ها بر موضوع حقوق بشر و محدود شدن آزادی‌های مدنی متمرکز شدن و حقیقتش اینه که هر قطعنامه‌ای بر روی قطعنامه پیشین سوار شده و از اون تاثیر می‌گیره. حالا در مورد ایران، در ماه اکتبر 2009 به دلیل مطرح شدن پرونده هسته‌ای و بحث غنی‌سازی اورانیوم، این بحث هم به قطعنامه اضافه شد و در کنار موضوع حقوق بشر مطرح شد و این قطعنامه‌ها بازتاب دهنده اونچه که در داخل کشور میگذره هستند. مثلا خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پارلمان گزارش میدن یا مشاورانی به هیئت‌های مختلف پارلمانی در این باره کمک میکنن.
اینا از مسائل دیپلماتیک، اما وقتی صحبت از ایران میشه، به غیر از دولت، بحث مردم هم مطرح هست. مردمی که یا در داخل کشور هستند یا ایرانیانی که از کشور خارج شدن، مثل پناهندگان ایرانی در ترکیه و کشورهای دیگه. و اتحادیه اروپا درباره این افراد چه کاری میتونه انجام بده؟
A lot of groups from inside, as they are interconnected with those living outside, do approach on all different issues like minority issues.
بعضی از گروهای داخل ایران که با گروهای خارج از ایران در ارتباط هستند، درباره مسائل مختلف نقض حقوق بشر مثل حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی یا آزار زندانیان سیاسی با سیاستمداران کشورهای اروپایی ارتباط برقرار می‌کنند و حتی درباره تقاضاهاشون با ما لابی می‌کنند. ما به اونها گوش می‌دیم و البته درباره صحت گفته‌هاشون تحقیق می‌کنیم و خب این صحبت‌ها در نحوه مواجهه ما با ایران تاثیرگذار هست و اینکه ما چطور به این افراد واکنش نشون می‌دیم، اولا که همه تصمیم تصمیم ها به صورت عمومی اعلام میشه، روی اینترنت هم پخش میشه و ما میدونیم که در ایران مردم خیلی درباره این تصمیمات آگاهی دارن، چرا که بعضن انتقادهایی هم به نحوه عمل ما دارن. و در نهایت اینکه ما از نمایندگان جامعه مدنی هم دعوت میکنیم تا با پارلمان تبادل نظر کنن، تا ما بتونیم نگاه همجانبه ای به موضوع مردم ایران داشته باشیم.
از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران صحبت کردید. شما چند ماه قبل قرار بود به همراه سایر اعضای هیئت ایران پارلمان اروپایی به تهران سفر کنید، سفری که علارغم دریافت روادید از سوی ایران به تعویق افتاد. قرار بود در این سفر با برخی فعالان سیاسی و دانشجویی هم دیدار کنید. یکی از این افراد مرتضی سمیاری، فعال دانشجویی است که در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه به برنامه این دیدار هم اشاره شده بود. واکنش شما نسبت به این موضوع چگونه بود؟
I wrote to the president of parliament and I discussed this with the ambassador if this is true because this can't be a reason.
ببینید، من بعد از این اتفاق نامه نوشتم و گفتم که برای دیداری که انجام نشده که نمیتوان کسی رو محکوم کرد. نه تنها ما به ایران نرفتیم، بلکه حتی اگر رفته بودیم و موفق به دیدار میشدیم باز هم دلیلی برای این محاکمه نمیتونست باشه. اما گفته شده که به این اتهام نبوده که به او حکم 6 سال زندان دادن. در نتیجه من واکنش نشون دادم چون من هم در این زمینه مسئول بودم. اما من باید این نکته رو اضافه بکنم که در برنامه ریزی این سفر من بسیار هوشیار بودم. ما به عنوان اعضای پارلمان توانایی چندانی برای محافظت از کسانی که با اونها دیدار میکنیم نداریم، اما من بسیار منتظر این سفر بودم، خصوصا که تعداد کسانی که تمایل به دیدار داشتن کم نبودن و شاید یک ریسک بود. اما من همچنان فکر میکنم که برنامه سفر به ایران تصمیم درستی بود و واقعا مشتاق این سفر بودم.
خانم لوخبیلر، شما به عنوان رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا و به عنوان یک ناظر مسائل ایران درباره جنبش سبز، جنبش اعتراضی مردم در ایران پس از انتخابات چی فکر میکنید؟ مزیت‌ها و ضعف‌های این جنبش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
They are very focused on very concrete things. Most of them are granted in the constitution. The right to fair elections, participation in politics.
من فکر میکنم آنچه که در این جنبش مهمه این هست که اونها بر روی یک سری مسائل کاملا مشخص تمرکز کردند. خیلی از چیزهایی که این جنبش میخواد در خود قانون اساسی آمده، مثل انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی، آزادی اجتماعات، منع شکنجه، آزادی رسانه. من این رو یک سرمایه برای این جنبش میبینم. این یک جنبش ایدئولوژیک نیست و این جنبش خواستار پاسخگویی دولت هست و این یک مزیت. نکته مثبت دیگه به نظر من روی کرده مسالمت آمیز و ضد خشونت این جنبش هست. میدونید در طرز تفکر کلاسیک شما به یک رهبر قدرتمند و یک گروه قدرتمند پشتیبان اون فکر میکنید، اما به این ترتیب به راحتی میشه با جنبش مبارزه کرد و شکستش داد. دلیل این که جنبش در ایران علارغم همه فشارها و تهدیدها، حتی اعدام افراد، هنوز به پیش میره همین تفاوت در ساختارش هست و این خیلی برای من دلگرم کننده است. میدونید ما هر چقدر علاقمند به تاثیرگذاری در این روند باشیم، اما آنچه که باید رخ بده در داخل ایران هست که محقق میشه. ما میتونیم از بیرون حمایت بکنیم، اما نمیتونیم وارد این بازی شطرنج بشیم.
در برخی مجامع سیاسی بیرون از ایران گهگاه شنیده میشه که به دلیل پایان گرفتن اعتراضات خیابانی جنبش در ایران دیگه نفس نمیکشه و به اصطلاح مرده. نظر شما در این باره چیست؟
With such a complex situation and such a big challenge, if you judge by one thing,
خب این بستگی داره که شما زمان بندیتون چطور باشه. با چنین پیچیدگی که در ایران دیده میشه و چالش‌های پیش روی این جنبش، اگر قرار باشه تنها با یک تظاهرات خیابانی بخوایم به ارزیابی جنبش و زنده بودن یا نبودنش بپردازیم، خیلی هوشمندانه نیست. شاید جنبش هم اکنون کمی ضعیف شده باشه یا ضعیف انگاشته بشه، چرا که دولت هم ابزار قدرتش رو تقویت کرده. اما این دلیلی بر این نیست که فعالان این جنبش علاقه به آمدن به خیابان ندارند یا خواسته های سیاسیشون از بین رفته.
اما اونچه که این روزها خیلی درباره اون صحبت میشه بحث تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. شما در این رابطه از کدام دست از سیاستمداران هستید؟ تا چه حد از تحریم ها حمایت میکنید؟
could be one element of a lot of different political efforts, and I think dialogue.
تحریم ها میتونن یکی از عناصر تلاش های دیپلماتیک جامعه بین المللی باشن و من فکر میکنم گفتگو و راه حل های سیاسی و همچنین کار درباره جامعه مدنی همه باید در آن واحد انجام بشن. تحریم فقط یکی از چندین راهکار موجود هست.
شما از گفتگو صحبت میکنید، پس چطور این گفتگو رو میخواید انجام بدید؟
It is difficult, but also you have to be very realistic on how much you can get.
خب سخته، اما باید واقع گرا هم بود. اگر ما تحریم های شدیدی رو اعمال کنیم، باید فکر کنیم که تا چه حدی تاثیرگذار هستیم. اینکه ما برای یک سری شنونده اروپایی بگیم که ما تحریم کردیم، منزوی کردیم، اما خب بعد چی؟ به نظر من اون دسته از تحریم ها که برای گروه های خاصی که در حاکمیت ایران فعال هستند طراحی شده، میتونه حتی تاثیر روانی بر روی اونها داشته باشه. من فکر میکنم فساد فراگیری هم در اون سیستم وجود داره که مثلا اگر ما درباره اموال و سرمایه هاشون در خارج از ایران صحبت بکنیم و تحریم رو بر اونها اعمال بکنیم یا جواز سفر اونها به خارج از ایران رو صادر نکنیم، اینها هم میتونه تاثیرگذار باشه.
اما سوال دیگری که پیش میاد بحث ترکیه هستش. ترکیه که از یک سو سعی در اصلاحات و آماده شدن برای عضویت در اتحادیه اروپا داره و این روزها فعالانه در صدد ایفای نقشی درباره پرونده هسته‌ای ایرانه. تا آنجا که پیشنهاد میانجیگری بین ایران و غرب رو نیز داد و با اعمال تحریم ها هم مخالفت کرده.
I think the offer to mediate is always good because I think learning from the Turkish history not from one person.
من فکر میکنم پیشنهاد میانجیگری همیشه خوبه، چرا که سیستم سیاسی ترکیه و جدایی دین از سیاست در اون کشور حتی یک نمونه خوب برای ایفای این نقش هست، چرا که مدلی هست کاملا مخالف اون چیزی که در ایران حکومت میکنه. اما آن چیزی که سیاستمداران یک کشور میگن رو باید در صحبت‌های مشاورانشون هم کند و کاش کرد. در نهایت باید منتظر بود و دید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره چه تصمیمی میگیره.
و سوال آخر این که اتحادیه اروپا این نوع رفتار ترکیه را چطور ارزیابی میکنه؟
The EU is very difficult to say, but I think in the particular case where they have
راستش گفتنش سخته، ولی خب وقتی ترکیه مثلا پیشنهاد نگهداری اورانیوم ایران رو میده و برای ما مهم این بود که اورانیوم از ایران خارج بشه تا توسعه بیشتری پیدا نکنه، خب پیشنهاد ترکیه مناسب به نظر میرسید و در نهایت به این فکر بکنیم که چرا اعتماد نکنیم.